شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر مصطفی، سلام عرض می کنم و شب بخیر میام خدمت.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
آقای دکتر مصطفی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضور مجددتون در این گفتگو.
با تشکر از شما در خدمتون هستم.
آقای دکتر، در گفتگوی پیشین که در خدمتون بودیم راجع به مسئله بحران اتمی شدن ایران صحبت میکردیم. مطمئنن شنوندگان ما آگاه هستن که باز هم یه خبرهای دیگری هست، از جمله گزارش آقای البرادعی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، و می‌خواستم خواهش کنم که اگه خاطرتون باشه قرار با این بود که یک مقدار در مورد این پروسه و فرایند تکنیکی مثلا فعالیت‌های هسته‌ای با شما صحبت کنیم و از اطلاعاتی که دارین استفاده کنیم برای اینکه شنوندگان ما بدونن که واقعا این پروسه چیست و ما کجا قرار داریم.
من خدمتتون عرض کنم که من چند مطلب رو که کمتر در رسانه‌های گروهی در این باره مطرح شده، اگر اجازه بدید من امشب اینها رو به طور خلاصه مطرح کنم.
خواهش می‌کنم.
اولین نکته که ما باید ازش اطلاع داشته باشیم، به خاطری که الان این دولت آقای جورج بوش ایالات متحده امریکاست که فشار شدید به ایران میاره که دست از غنی‌سازی بردارد، باید بدونیم که طرح استفاده از سانترال‌های اتمی رو اولین بار امریکا در اختیار ایران گذاشت در سال 1970، یعنی در زمان حکومت محمد رضا پهلوی. امریکایی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران دفاع کردند و حتی اگر اشتباه نکنم یک یا دو تا از این سانترال‌های مطالعاتی رو در دانشگاه تحویل ایران دادند. این برنامه از سال 1970 در ایران شروع شد و آمریکا هم پشتیبانی میکرده. البته پس میبینیم که مسئله آمریکا این نیستش که یک رژیم دیکتاتوری حاکم بر اون کشور باشه که مقابله کنه در برابرش، بلکه رژیم شاه هم یک رژیم دیکتاتوری بود، اما چون مستقیما در خدمت منافع آمریکا عمل می‌کرد حمایت هم می‌شد.
بله.
مورد دومی که باید بدونیم این که برنامه هسته‌ای اسرائیل رو همین حکومت محمد رضا پهلوی کمک مالی فراوان کرد و همکاری‌های گسترده‌ای هم بنا بود بین دو کشور انجام بشه و این کمک مالی رو ایران به اسرائیل به صورت کاملا سری انجام میداد، برای که همینطور که می‌دانید بالاخره مسئله فلسطین بود و مسئله جهان اسلام بود. ولی این مطلب با اطلاعاتی که بعد از انقلاب پخش شد متوجه شدیم که ایران در این زمینه به اسرائیل از نظر مالی کمک میکرد. اسرائیلی که الان در کنار دولت آقای بوش فشار میاره که ایران چنین سلاحی نداشته باشه، و اسرائیلی که در آغاز جنگ ایران و عراق مرکز اتمی عراق رو بمباران کرد و از بین برد. این دو نکته به نظر من تاریخی است که باید گاهگاهی نسبت به اونها مراجعه بشه.
آقای دکتر اجازه بفرمایید این در رابطه با این نکته دوم، این هم برای شنوندگانمون اشاره بکنم که لااقل یکی از منابعی که در این زمینه وجود داره در کتاب اکتبر سورپرایز آقای گریسیک هست که میگن حدود 70-80 میلیون دلار اصلا کل بودجه اولیه ساخت بمب اتم رو دولت شاه سابق به اسرائیل داده و که آقای تیمسار طوفانیان وزیر دفاع ایشون موقعی که در حین انقلاب از ایران فرار میکردن همه اون اسناد رو با خودشون بردن و آقای گریسیک بر مبنای اسناد وزارت خارجه آمریکا هم که ادعای میکنه.
دقیقاً خیلی متشکر از این اطلاعی که دادید، در همین جهت بود و این خب مسئله ایست که باید در افکار عمومی جهان مطرح بشه که خود این اسرائیل با حکومت شاه همکاری میکردن برای ساختن سلاح اتمی و حالا این مسئله رو علیه دولت جمهوری اسلامی به وجود آوردن. خب این یک قسمت مطلبه که نسبت به خارجی هست، اما اون چیزی که مربوط به حقوق ملی ما ایرانی ها میشه و نسبت به این هم باید حساسیت زیاد به خرج داد، از اینجا ناشی میشه که اگر جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه واقعا قصد اون رو داشت که از انرژی هسته‌ای استفاده غیر نظامی بکنه، چرا اطلاعات در این باره رو به طور غیر قانونی سالها از سازمان انرژی اتمی جهانی مخفی نگه می داشته؟ خب اگر واقعا مسئله ای در وجود نداشته، این یکی از استدلال هایی که در همین ریپورتی گزارشی که آقای البعاده این اواخر هم دادند دوباره این رو تکرار کردند و گفتند که ایران شفافیت لازم رو در مورد فعالیت‌هاش در این چند سال اخیر 12 یا 18 سال اخیر به کار نبرده شفافیت و اطلاعات رو نداده.
بله.
این خب میگم اگر میخواستن اینها واقعا حسابشون پاک باشه و از محاسبه چه باک در افکار عمومی جهان، اینها میتونستن از همون اول این اقدام بکنن، که خصوصا که این قانون که ایران هم الان امضاش کرده بهش اجازه میده که حتی اورانیوم رو غنی بکنه.
بله.
هیچ اشکالی در این مورد وجود نداره. خب این هم یکی از دلایلی. دوم این که از اونجایی که رژیم های استبدادی خطرشون فقط به خاطر استبدادشون نیست، خطر بیشترشون به خاطر نادانی این رژیم هاست. ما اگر خوب توجه بکنیم هیچ کشوری در منطقه به اندازه ایران منابع مختلف انرژی نداره، چه از نظر گاز، چه از نظر نفت، چه از نظر خورشید، چه از نظر آب، چه از نظر باد. یعنی تمام این وسایل چه هیدروکربن و چه غیر آن، یعنی که در انرژی سبز بهش گفته میشه، ایران امکانات بسیار وسیعی داره که بتونه تولید انرژی بکنه. پس این برنامه‌ای که شاه میخواست در ایران مراکز هسته‌ای متفاوت درست بکنه یک برنامه از روی نادانی بود و این برنامه را هم همین جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه داره دنبال میکنه، که البته تحت پوشش این مسئله جمهوری اسلامی ایران همچون رژیم شاه هم که مایل بود به بمب اتم دست پیدا بکنه، الان همین رژیم هم همین رو میکنه. مسئله بعدی که باید متوجه شد این که بمب داشتن بمب اتم برای هیچ رژیمی امنیت نمیاره. اگر ما مراجعه کنیم به مسئله تاریخی جنگ سرد و تعادل صفری که بینه و تعادل مرگ و تعادل صفری که بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا برقرار بود، این از اونجا ناشی میشد که اون دو کشور تقریبا حدودا به یک نسبت سلاح‌های اتمی داشتن و میتوانستن که نه تنها همدیگر رو بلکه کره زمین رو به طور کل از بین ببرن. و الان هم دارن این سلاح‌ها رو و با اینکه قراردادهای زیادی هم بستن اما هنوز اونها از بین برده نشده. اما رژیم هایی که باید سالها زحمت بکشن تا بتونن تازه یک بمب اتمی کوچک درست کنن، اینها به هیچ وجه این نمیتونه براشون امنیت پیدا بکنه. تنها استفاده ای که از یک چنین بمبی میشه کرد استفاده از نوع تروریستی است، یعنی اون بمب رو در یک محلی میندازن و دیگه استفاده دیگه ازش نمیشه کرد. اما کشورهایی که الان امریکاست و اروپا بخواد مقابله باش بکنه صدها و هزاران برابر اون بمب رو در اختیار دارن، بنابراین ایران به هیچ وجه از این بمب نمیتونه استفاده در مقابل امریکا و یا در مقابل اروپا و حتی در مقابل اسرائیل نمیتونه به صورت تعمیم امنیتش استفاده کنه و این یک دروغ بزرگیست. پس باید ببینیم که این بمب به چه کاری میاد، به چه درد ایران میخوره. ببینید که رژیم های استبدادی از نوعی همین استبداد ایران رژیم هایی هستن که دائم نیاز به بحران سازی و عبور از بحران دارن. در همین رژیم ها هم متخصص بحران سازی وجود داره و هم متخصص معامله کردن از زیر، یعنی عبور از بحران. مسئله گروگانگیری و مسئله جنگ ایران و عراق دو نمونه بارزی است که ما قبلا درباره‌اش صحبت کردیم وجود داشته. اینها بحران هایی به وجود آوردن و آخر هم منافع و حقوق ملی ایران رو زیر پا گذاشتن و معامله کردن و از اون بحران عبور کردن به ضرر حقوق ملت ایران. و این مسئله اتم هم چیز دیگری و غیر از اینکه بخوان چانه بزنن با آمریکایی ها نیست. میبینیم که از وقتی که تغییر حکومت در ایران شده و آقای لاریجانی رئیس شورای امنیت ملی شدن، ایشون از قول آقای احمدی نژاد نفی کردن که ایران میخواد مذاکره کنه، اما نه با سه کشور اروپایی بلکه با همه کشورها که در شورای حکام هستند. منظور از این حرف چیه؟ ما خیلی خوب میدونیم که سه کشور اروپایی نمایندگی دارن از 25 کشور دیگر اروپایی و مسئله‌ای در اروپا وجود نداره که بگیم مثلا یونان یا پرتغال و یا هلند اینها حرف فرانسه و آلمان و انگلیس رو که دارن مذاکره میکنن رو نپذیرن. اگر در همین چند روز اخیر وزرای خارجه مثلا هلند و پرتغال اعلام کردن که کاملا و چند کشور دیگر اروپایی که کاملا نظر این مثلث اروپایی رو قبول دارن و هرچه اونها بکنن نظر اروپاست، نظر 25 کشور اروپاست.
بله.
پس هدف ایران چیست؟ هدف ایران مذاکره با خود دولت آمریکاست. بله. و اینها به دنبال هستن که از طریق یک مذاکرات طولانی بتونن امتیازهایی رو کسب کنن و رژیم آمریکا، دولت آمریکا رژیم ایران رو از لیست کشورهای تروریستی خارج بکنه.
بله.
این مسئله سیاسی قضیه اتم هست و که دربارش هم بسیار صحبت میشه. حالا من خدمتون میخواستم یک نظر از نظر صنعت این کار، از نظر تکنیک کار، از نظر تکنولوژی عمل یک توضیحات کوتاهی بدم.
میخواستم
اینها مثلا اعلام کردن که کار چرخه غنی‌سازی رو در اصفهان از سر گرفتن. ما چیزی که باید بدونیم در باره انرژی هسته این است که این انرژی حول عنصر کافی برای اورانیوم رو هم داره، هرچند که باید مقداری هم از چین وارد کرده، اما معادن کامل کافی برای اورانیوم رو هم داره. اما اون چیزی که مد نظر باید باشه اینه که از هر تن 1000 کیلوگرم حدود 1 کیلوگرمش اورانیوم هستش که این اورانیوم غنی نشده است و بخوان این اورانیوم رو غنی بکنن از اون 1 کیلو چیزی حدود 70 گرم میاد بیرون. پس احتیاج به یک شبکه، یک وسایل غنی سازی بسیار مهمی هست. در اصفهان کاری که میشه این است که این سنگ های معدنی که اورانیوم دارن، اتم اورانیوم هم جزش هست، میارن و این اوران اتم های دیگر رو از این جدا میکنن و اورانیوم رو تبدیل میکنن به اکسید اورانیوم و اکسید اورانیوم رو تبدیل میکنن به UF4 و اون رو تبدیل میکنن به UF6 که یعنی یک اتم اورانیوم هستش که 6 تا اتم فلور رو به همراه خودش داره. پس در این قسمت اصلا مسئله غنی سازی وجود نداره، یعنی در اصفهان کار غنی سازی به هیچ وجه انجام نمیگیره، بلکه کلیه تشکیلات اصفهان برای تبدیل مواد معدنی که اورانیوم رو دارن به یک مولکولی که فقط اورانیوم و اتم اف رو داره، اتم فلور رو شامل میشه، برای که باید به اونجا برسن تا بعد بتونن مسئله غنی سازی رو شروع بکنن.
آقای دکتر ببخشید، میتونین گزارش آقای البرادعی یا در حاشیه بوده که ایران 4000 تن از این گازها تولید کرده در این مدت در اصفهان، این همونه؟
اگر از این گازها یا مواد معدنی؟
نه از این گاز، اگر من درست خونده باشم.
بله، اگر گاز باشه همین گاز UF6 هستش.
بله،
صورت گاز هست.
بله،
پس در اصفهان اون کارخانه به کار همین ساختن این گاز میاد، گاز UF6.
بله،
اما این گاز میگم که از هر 1 کیلو اون 70 گرم اورانیوم 235 وجود داره که این اورانیوم 235 هستش که میتونه ازش میشود بمب ساخت در صورت داشتن حداقل 4 یا 5 کیلو. یعنی اگر بخوایم 4 یا 5 کیلو از این داشته باشیم، یک رقمی به صورت 1 کیلوش 70 گرم بده، این میبینیم که حدود 150 برابر اون رو باید داشته باشه تا بتونه از اون این استفاده بکنه. یعنی 150 برابر 5 کیلو میشه 750 کیلوگرم باید این به طور خالص، ولی اینها هیچ کدوم به صورت خالص صورت نمیگیره. چیزی که مهمه این که فرق اورانیومی که در انرژی هسته‌ای به کار میبرن برای تولید الکتریسیته مثلا،
بله،
و فرق اورانیومی که در بمب هسته‌ای به کار میده اینه که در اونجا 3% غنی شده، یعنی از کل اورانیوم 3%ش اورانیوم 235، در صورتی که برای بمب باید حداقل 90%ش اورانیوم 235 باشه. پس یک غنی سازی بسیار مهمی میخواد. خب هر کشوری که بتونه تا 3% غنی بکنه مسلماً میتونه تا 90% هم غنی بکنه. تنها تفاوتی که بین اون 3% و 90% هست زمان لازم برای این کاره، یعنی از نظر تکنولوژی هیچ مسئله دیگه‌ای وجود نداره. خب
آقای دکتر ببخش اینو بیشتر توضیح بده اگر ممکنه.
گفتیم که اورانیوم تشکیل شده از اورانیوم 238 و اورانیوم 235.
بله.
برای اینکه استفاده انرژی بشه از اورانیوم و در مراکز الکتریسیته بشه از اون تولید کرد، باید 3% اورانیوم 235 رو داشته باشه.
بله.
از کل اورانیوم 97% اورانیوم 238 باشه، 3% اورانیوم 235 باشه.
بله.
این برای استفاده صلح‌آمیز کافی است در سنترال‌های اتمی برای تولید الکتریسیته. اما برای بمب به هیچ وجه 3% کافی نیست. حداقل باید 90% اورانیوم، کل اورانیوم تبدیل شده باشه به اورانیوم 235. به خاطر این هستش که میزان غنی بودن اورانیوم در اورانیوم 235 بسیار بالاست برای ساختن بمب.
ببخشید عذر میخوام، من برای اینکه خودم بسن متوجه بشه، از این غنی کردن به این صورت مفهوم اینه که باید خالص بشه، درسته؟
ببینید آها، معنیش مفهومش چیه؟ ما گفتیم که این سنگ معدنی که شامل اورانیوم هست بعد از کلی پروسس های شیمیایی تبدیلش میکنن به یک گازی که UF6 هست.
بله.
این گاز، یو این گاز یعنی اورانیوم این گاز، از هر ستاش حتی یکیش هم، از هر هزارتاش بگیم یکیش هم اورانیوم 235 نیست.
بله.
اینها رو باید بتونن جدا بکنن از هم دیگه.
بله.
یه راه حل وجود داره برای جدا کردن، که همون جدا کردن یعنی غنی ساختن. بلکه وقتی که بتونن جدا بکنن، یک طرف اورانیوم 235 هست، یه طرف اورانیوم 238. اون 235 رو وقتی به میزان کامل تولید کردن میتونن قاطی کنن با 238 و بمب رو مثلا بسازن. یعنی باید مثلا 100 گرم 90 گرم 235 داشته باشن، با 10 گرم 238 میشه یک بمب، که البته با 100 گرم نمیشه بمب ساخت، گفتم حداقل 5 کیلو لازم داره.
بله.
با 3 طریق میشه این غنی سازی رو انجام داد. یک طریق از طریق استفاده از لیزر هستش، برای اینکه در اورانیوم یو و در گاز UF6 تناوب بین پیوند یو و اف فرکانسش فرق میکنه وقتی که اورانیوم 235 داشته باشیم یا اورانیوم 238، و با لیزر این رو میتونن جدا بکنن از هم دیگه. البته این یک خرج بسیار بالایی داره و نظر تکنولوژی نیاز به یک لیزرهای خاصی داره، که البته اینطور هم نیست که ایران نتونه اونها رو به دست بیاره، اما معمولا فعلا مرغون به صرفه نیست. من فقط یک خاطرم اون دفعه گفتم، خود من وقتی میخواستم تز دکترامو شروع کنم روی همین مسئله بود، در سال 1985 در بخبوهه این بود که جمهوری اسلامی تازه اون موقع میخواست صحبت از برنامه هسته‌ای دوباره بکنه، و اگه تون یادتون باشه جمهوری اسلامی در غنی‌سازی، در صنعت غنی‌سازی اورانیوم فرانسه سهم بالایی داشت.
بله.
و البته من وقتی کاندید شدم، با این که پناهنده سیاسی هم بودم، من رو به علت اینکه ایرانی بودم در اون مرکز اتمی نپذیرفتن برای که تز رو ساجد این مسئله انجام بدم. حالا برحال،
ولی برای شنوندگان آقای دکتر اجازه فرمایید بگم که آقای دکتر مهران مصطفی امروز پروفسور فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند. درست دیگه آقای دکتر؟
بله.
بله بله میکنم.
این یکی از پس راه حلاش داشتن اون لیزر هاست. داریم راه حل دومش از طریق دیفوژن یا از طریق جذب صورت میگیره، که این هم راه حلیست که خیلی کم راندمان بسیار کمی داره و مشکلات خودش رو داره. کشورهای بر راه رشد از روش همین سانتریفیوژ استفاده میکنن، یعنی احتیاج داره به دستگاه های سانتریفیوژ که این دوتا رو از هم جدا بکنن. چه شکلی از هم جدا میشن؟ مسلمن اورانیوم 238 سنگین تر از اورانیوم 235 هستش، و از طریق سانتریفیوگیشن این دوتا رو میتونن از هم دیگه جدا بکنن. اما اختلاف وزن این دوتا بسیار کمه و این احتیاج به مدت‌ها چرخه سانتریفیوگیشن داره تا بشه یک میزان خیلی کمی از این دوتا رو جدا کرد و این عملیات باید بارها و بارها و بارها ادامه پیدا بکنه. دستگاه‌های سانتریفیوگ زیاد دستگاهی نیستن که از نظر تکنولوژی مشکل باشه درست کردن اونها. ایران به تنهایی قادر هست الان این دستگاه رو درست کنه. طبق گزارشی که سازمان انرژی اتمی داده، ایران حدود 200 تا از این دستگاه ها رو داره، اما 1000 امکان درست کردن 1000 دستگاه دیگه رو هم در ایران داره، یعنی وسایلش رو در اختیار داره. اما آیا این کافیه؟ حتی اگر تعداد 1000 دستگاه سانتریفیوگاسیون با هم کار بکنه، برای درست کردن بوم حداقل چندین سال، حدود 7 تا 10 سال طول میکشه. تمام سوال اینه که ما هم اطلاعی دربارش نداریم. تمام سوال اینه که آیا واقعا ایران تعداد دستگاه های سانتریفیوگیشنش این تعداده یا تعداد بسیار بیشتری از اینه؟ در این مورد اطلاعی در دست نیست. ولی اون چه که مسلمه این که ایران این راه رو انتخاب کرده و این عملیات هم در نطنز صورت میگیره. یعنی مسئله درست اون چه که دقیقا میشه بهش گفت غنی سازی، این کار در نطنز صورت میگیره و دستگاه سانتریفیوگاسیون اونجا هستند. خب این دستگاه سانتریفیوگاسیون عمل میکنن، اما الان اونجا رو بستن و اونجا رو باز نکردن دوباره و اونجا هنوز لاکوموف هستش، جریان اصفهان هستش که برای تبدیل مواد معدنی به گاز UF6 رو اونجا رو باز کردن و این کار رو انجام میدن، اما نطنز رو هنوز دوباره باز نکردن. ولی اون چی که مهمه اینی که به غیر از اصفهان که گفتیم چه کاری انجام میشه و به غیر از نطنز، در عراق هم ایران یک تولید آب سنگین رو راه انداخته که این تولید آب سنگین خب به چه درد میخوره؟ این آبی که تشکیل شده از هیدروژن و اکسیژن، این رو میتونن با بمباردمان نوترونی تبدیل بکنن به دوتریوم و اکسیژن. اما خب این هیچ چیز مسئله نداره، اما آب سنگین بهش میگن آب سنگین، یعنی آبی که با هیدروژن هستش میکنن با آبی که با دوتریوم هستش. خب اما سوال برای این بود که ایران آب سنگین به چه دردش میخوره؟ برای که ایران راکتور اتمی که با آب سنگین کار بکنه نداره. و سوال اینجا بود، این مسئله دوم نیست که سازمان انرژی اتمی جهانی مورد سوال در مورد ایران قرار میده و این که چطور ایران کارخانه تولید آب سنگین ایجاد کرد بدون اینکه راکتور آب سنگین داشته باشه، تا اینکه در سال 2003 ایران یک بار اعلام کرد که احتیاج به میخواد راکتور آب سنگین هم درست بکنه، یک راکتور 40 مگاواتی میخواد درست بکنه. خب این مسئله دومی بود که سوال برانگیز بود. برای چی؟ برای اینکه با بمباردمان نوترونی از یک نوترونی یورانیوم می شود پلوتونیوم درست کرد و پلوتونیوم هم در بمب اتمی مصرف می شود و می شود بمب هایی از طریق پلوتونیوم درست کرد. خب پس این مورد سوال دوم درباره رژیم ایران. ولی سوال سومی که هست در باره فعالیت های ایران این که ایران از چین مقداری اورانیوم خریده بود به صورت گاز، کنها رو تبدیل کرده به فلز اورانیوم. وقتی که میخوان بمباردمان نوترونی بکنن باید از فلز استفاده بکنن، از فلز اورانیوم استفاده کنن. خب این سوال برای مطرح میشد که به چه علت ایران از چین اورانیوم UF6 خریده و اون رو تبدیل کرده به فلز اورانیوم. میبینیم که این مسائل مطرح هستند و ایران جواب قانع کننده ای تا حالا نداده به سازمان آقای البرادعی. بغیر از اون یک مسئله دیگه هستش که باید مشخص بشه، این که معمولا این مجتمعات رو در کنار هم میسازن، اما ایران بخشی از این رو در اصفهان، بخشش در نطنز، بخشش در عراق. به چه علت این کار رو میکنه؟ علت مسلما امنیتی است، چه در داخل چه در خارج. در خارج خب مسلما میخواد اینا پراکنده باشه در سطح کشور و به غیر از این مراکز هم امکان داره در جاهای دیگه باشه که ما اطلاعی از این جریان نداریم. اما در داخل به چه صورت؟ این که اینها حتی نمیخوان افرادی که مثلا در نطنز کار میکنن اطلاع داشته باشن که در اصفهان چه میگذرد، یا در عراق چه میگذرد، یا در بوشهر چه میگذرد، برای که این رژیم ها تا اونجا که ممکنه اطلاعات رو محدود میکنند که نگران این هستن که ممکنه کسی از اونجا بیاد بیرون یا اطلاعی برسونه و تمام کلی از آ تا زد جریان مشخص بشه برای دنیا. اینها مسائلی است که در مورد ایران ما باهاش برخورد میکنیم. اما وقتی که بمب سرس رو هم بگذاریم که ایران تعداد واقعا 1000 تا دستگاه سانتریفوگاسیون داشته باشه و اینها بخواهند تا 6 یا 7 سال دیگه با کار مداوم این بمب رو درست بکنن. اول گفتیم که این بمب خب یک بمب حالت تروریستی داره، اما بمب وقتی درست شد برای چه شکلی ازش میشه استفاده کرد؟ یا باید از طریق هواپیما مثل اون کاری که امریکا در ژاپن کردن، یا از طریق زیر دریایی، و یا از طریق موشک باید به طرف دشمن این رو فرستاد. خب در ایران ما از نظر هواپیما هیچ کوچکترین امکانی نداریم. ایران از بعد از انقلاب نتونسته کوچکترین هواپیمایی داشته باشه، ناوگان هواییش همون ناوگان هوای زمان شاه، به اضافه حدود 50 هواپیما که از طرف عراق صدام حسین در جنگ به طرف ایران فرستاد و اونها هم هواپیمایی نیستن که بتونن این امکانات رو به هیچ وجه داشته باشن. امکانات زیر دریایی هم ایران به هیچ وجه نداره، اون زیر دریایی که از روسیه گرفته به هیچ وجه به این کار نمیاد. میمونه راه حل موشکی که الان ایران ادعا میکنه در بهترین صورت خودش وجود داره، موشک شهاده به هستش که مدعی هستن 1200 کیلومتر این موشک امکان پرواز داره. البته این موشک طبق اون چی که تا اینجا متخصصین گفتن نتونسته از آزمایش خوب بیرون بیاد و میدونید که دقیق بودن این موشک ها بسیار مشکل با این تکنولوژی که ایران از کره و از چین گرفته. و به غیر از اون میدونیم که امریکا به اسرائیل امکانات داده که هر گونه موشک رو قبل از اینکه به اسرائیل برسه در فضا میتونن از بین ببرن. پس میدونیم که این کلیه این سر و صداها برای مسئله اتمی ایران فقط برای بازی‌های سیاسی است که رژیم‌هایی مثل رژیم ایران و رژیم کره شمالی انجام میدن علیه حقوق ملت ایران، حقوق مردم ایران، برای اینکه فقط بتونن به عمر خودشون اضافه بکنن.
بله، در این صورت پس آقای دکتر با توجه به این واقعا توضیح بسیار منطقی و علمی و موجز شما، میشه به این نتیجه رسید که بیشتر درگیر یک هیاهوی سیاسی هستیم تا یک حرکت درستی یا یک عمل کرده درستی از یک کار فنی یا یک کار تخصصی.
دقیقا. ببینید، من چیزی که باعث نگرانی من میشه بیشتر این نیستش که خب این رژیم ادعا میکنه که البته ادعا نمیکنه داره میسازه، میگه ما برای مصارف غیر نظامی میخواییم. اون چیزی که باعث تأسف این که خارج از این رژیم حتی در بخشی از اپوزیسیون به عنوان اینکه این منافع ملی ایرانه و چرا مثلا اسرائیل داره و یا چرا پاکستان داره و چرا ایران نداشته باشه، این رو ازش دفاع میکنن و یا حداقل نسبت بهش انتقاد نمیکنن. متاسفانه اون چیزی که از یاد میده این که رژیم های استبدادی روی یک زمینه های روانی هم عمل میکنند و اون که اینها میخوان غرورهای کاذب در ایران ایجاد بکنند، غرور ملی کاذب که ما بمب اتمی هم داریم، چنانکه این غرور در پاکستان هم وجود داره و پاکستان بسیار خوشحاله که بمب اتمی داره، اما اون بمب اتمی پاکستان به هیچ وجه به کارش تا کنون نیامده. اگر آمده بود الان کشمیر جز پاکستان شده بود و مسئله کشمیر رو با از طریق بمب اتمی حل کرده بودن.
بله.
اما نه تنها به کار پاکستان نیامد، به کار ایران هم نخواهد اومد و مردم ایران باید از این مسئله مطلع بشن که هیچ گونه نفعی، سودی، استفادهی در داشتن سلاح اتمی برای ایران نیست، چنانچه اگر این رو چیز بدی میدونیم دلیلی نمیشه که چون دیگران دارن ما هم داشته باشیم.
بله.
اما نه تنها چیز بسیار بدی است و ضد انسانی است، بلکه کارآمد هم نیست، مؤثر هم نیست و این متاسفانه تبلیغات بسیار میکنن که بتونن هم در ایران یک زمینه های تبلیغاتی به وجود بیارن، افکار عمومی رو گمراه کنن، بحث های انحرافی ایجاد بکنن و از طرف دیگه بتونن باز دول باز خصوصا دولت آمریکا معامله‌ای بکنن که بتونن قدرت خودشون رو برای مدت دیگری حفظ بکنن.
بله.
و الان دولت آمریکا هم حالا ما واکنشاش در این باره رو نمیدونیم فعلا چیست، اما علائم منفی در این باره مشاهده کردیم که بخشی از اینها در آمریکا معتقد هستن که اگرون که رژیم یک دست شده باید با اون ساخت و باید با اون یک راه های همکاری پیدا کرد، چنانچه با کره شمالی هم تونستن پیدا بکنن.
خیلی که با اجازتون من یه دو سه تا مطلب روش تاکید کنم. شما هم اشاره کردین نه تنها مفید نیست، بلکه از این ابعادی که شما به این مسئله پرداختین و با توجه به تجربه‌ای که دو ابرقدرت سابق آمریکا و شوروی گرفتار شدن، جنبه‌های منفی عمده‌ای هم داره، از جمله این است که هزینه بسیار زیادی می‌بره همینطوری که تا الان برده و در ضمن موجب این میشه که این مسابقه تسلیحاتی اتمی در منطقه دامن زده بشه که باز خودش هم خطرناکتر میکنه اوضاع منطقه رو، هم باعث میشه که هی مجبور بشن کشورهای منطقه هزینه های بیشتری رو متحمل بشن به عجیب ملتشون. یه نکته دیگه هم که وجود داره در این سیاست جمهوری اسلامی، میخواستم نظر شما رو سوال بکنم، اون توهمیش که در مورد قدر قدرتی آمریکا چه در میان حاکمان در جمهوری اسلامی و چه در میان بخش شاید قابل ملاحظه ایست همیهنان ما به خصوص سیاسیون ما وجود داره. من میخواستم نظر شما
متاسفانه این نکته که شما دقیقا در برش تاکید کردید وجود داره و اون که بخش بزرگی از جامعه ایران و همینطور حاکمان ایران گمان میکنن که غربی ها تا 100 سال آینده رو پیش بینی کردن و در برای همه مسائل اینها خب پیشبینی های لازم رو انجام دادن و میدونن کجا میرن، چیکار میکنن، کی رو میارن، کی رو برمیدارن و به اصطلاح هر تکونی که در این دنیا صورت میگیره آقای بلر و آقای بوش ازش اطلاع دارن و میدونن چیکار دارن میکنن و این بیماری بسیار سختی است که جامعه ایران متاسفانه گرفتارشه و تا وقتی که این مسئله حل نشه، مسئله دموکراسی و مردم سالاری هم در ایران حل نخواهد شد. برای اینکه مردم سالاری یعنی که حاکمیت ملی و حاکمیت مردم، یعنی که بقیه نمیتونن برای انسان تعیین کنن. اما واقعیت چیست؟ خب ما میدونیم که در ماجراجویی های آمریکا در عراق، حتی در افغانستان، میبینید که الان در اونجا طالبان دوباره میتونن به صورت نظامی حمله بکنن، چریک محدود نیست، حتی دسته های زیاد میتونن اینا تنظیم کنن و بفرستن.
بله.
در عراق متاسفانه روزی 20-30-50 بعضی وقتا مثل جریان اخیر مراسم عزاداری شیعیان صدها و هزار کشته میشه و هنوز یک نظام باثباتی در اونجا شکل نگرفته. در همین جریان بسیار فاجعه انسانی درگی که در امریکا رخ داد و این مسئله آب گرفتن ایالت نیو اورلئان و این یک مساحتی میگن به اندازه نصف فرانسه که تقریبا زیر آب هستش، این ابرقدرت نه تنها پیشبینی های لازم رو قبلا نکرده بود که جلوی فرو ریختن اون سدهایی رو که ساخته بودن و به خاطر هزینه های بالای نظامی که آقای بوش در عراق داره و بودجه منفی بالایی داره اونها رو نتونسته بودن مستحکم بکنن که جلوی این رو بگیرن، حتی نتونستن به نجات مردم بیان، حتی نتونستن اونهایی رو که توی جاده ها بودن امکاناتی براشون بدن و حتی الان که 5 روز 6 روز از این ماجرا میگذره جنازه ها اطراف خیابان های مختلف هستن و انسان هایی که حتی هنوز غذا و آب هم ندارن بخورن و این یک ماجرای تلخ انسانی است که کاش چشم ایرانی های ما رو باز بکنه و ببینن که این ابرقدرت حتی در داخل مملکت خودش هم نمیتوانه پیشبینی های لازم رو در این حد که صحبت از 10,000 کشته میشه، یک از سناتورهای امریکا این رو گفته، کارهای تدابیر لازم رو به دست بگیره و بتونه عمل بکنه.
بله
خب این باعث تأسفه که
و این با توجه به این واقعیت است که به صدا در این کشور بعد از فاجعه 11 سپتامبر 4 سالی که اینا واقعا برنامه های بسیاری، تلاش های بسیاری کردن و میکنن و هزینه های بسیاری متحمل شدن برای اینکه برنامه ریزی کنن برای پیشگیری یا مثلا رودرویی با خطرات از این نوع و همجور که فرمودیم متاسفانه ما بسیاری از ما ایرانی ها و به خصوص سیاسیون ما در این توهم هنوز وجود دارن که این ابرقدرت میتونه تا 100 سال دیگه همه برنامه ها رو بریزه، یا برخی از هموطنان ما فکر میکنن که علیرغم این واقعیت، علیرغم تجربه همجوری فرمودین افغانستان و عراق، فکر میکنن که اگر آقای جورج بوش بیاد ایران همه چی به صلاح بهشت بری میشود و دوستان حاکم بر ایران هم از این ذهنیت غالب بر بخشی از جامعه ما سوء استفاده میکنن و هر روز بیشتر به سرکوب و ارعاب مردم میپردازن.
دقیقا متاسفانه این انسانهایی که حاضر نیستن مسئولیت به عهده بگیرن برای قدرتهای حاکم چیزهایی میسازن که خود اون قدرتها باورشون نمیشه. هر انسانی که تسلیم میشه برای توجیه کار خودش، برای اون که برش حاکمه و برش حاکمیت داره، داستانهایی لغو میکنه که خود اون طرف هم نمیتونه باورش بشه. حالا ما هم برای امریکا متاسفانه داستانهایی میگیم که این ابرقدرت بزرگ دنیا هست و فلان میکند و بهمان میکند و تمام دنیا رو عوض میکند و از این چیزها که خود امریکا هم باور نداره این جریان رو و این چیزی به غیر از این که توجیه بکنیم وضعیتی که درش قرار داریم و رفتاری که در مقابل این وضعیت داریم نیست متاسفانه و این مسئله‌ای که باید با این پرداخته بشه.
برخی آقای دکتر، من داستانی تعریف کنم، تجربه تلخی از اکسو. واقعا شما این مطبوعات آمریکایی رو، حتی مطبوعات دست راستی آمریکایی رو وقتی مطالعه میکنین در رابطه با وضعیت آمریکا، نیروهای آمریکایی در عراق، با اون چیزی که از بخشی از این رادیو تلویزیون های معروف به لس آنجلس میشنوید، زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی هرچند بهتر میدونیم که حتی مطبوعات آمریکا بسیاری از واقعیت هایی در مورد عراق رو به ملت، چون مثلا نمیرسونن خبر آگاهی نمیدن. اما وقتی رادیو تلویزیون های لس آنجلسی رو بیشترش گوش میکنین، عراق بسیار جای زیبایی شده، بسیار آمریکا موفق است، بسیار عراقی ها خوشحالن. متاسفانه این ذهنیت وجود داره دیگه.
این فاجعه بزرگ، فاجعه زیر سلطه است.
بله،
یعنی کسی که قبول کرده اون سلطه رو، سلطه کسی که اون توانایی که زیر سلطه فکر میکنه اون نداره اصلا، این فاجعه بزرگ است. و در مورد این برخی از این رادیو تلویزیون ها طوری است که حالت خیلی بدی به انسان دست میده، که تا این حد دیگه از خود، از توانایی های خود غافل بودن و ندانستن و نشنیدن و ندیدن واقعیت هایی که روز به روز ما با اینها به طور خیلی مستقیم برخورد میکنیم، واقعا انسان رو یک حالت بدی به انسان دست میده.
کاملا درست، کاملا. آقای دکتر، همونطور که خودتون به خوبی مطلعید، ایران دارای منابع انرژی مثل آفتاب، باد و در بعضی مناطق آبه. به کارگیری انرژی اتمی با بودن این همه منابع و در ضمن با وجود اون خطراتی که داره، آیا اساسا این کار به صرفه است یا خیر؟ و اگه فرصتی داریم در این مورد توضیح بفرمایید، و اگر نه بگذاریمش به یک جلسه دیگه.
انشاءالله به یک جلسه دیگه میذاریم. فقط من در یک چند جمله خدمتتون میگم برای پایان دادن، و اون این که شما کل سرمایه‌ای که خرج شده در بوشهر،
بله،
از زمان شاه تا کنون، اگر این رو محاسبش بکنید میبینید که این سرمایه سر به چندین ده میلیارد میزنه، یعنی با استفاده‌ای که میشد از اون سرمایه کرد.
بله.
حالا به غیر از نیروهای انسانی که هدر رفته، فرصت‌هایی که هدر رفته، اینها همش به کنار، فقط من دارم از نظر اقتصادی مسئله رو نگاه میکنم.
بله.
اینجا نگاه بکنید میبینید چه ضرر بزرگی این جریان به اقتصاد ایران وارد کرده، و مثل یک چاهی همینطوری داره انرژی و توان ایران رو میمکه، برای که فقط از روی قدرت طلبی و چیز دیگه نیست. یعنی هیچ گونه استفاده ای برای ایران این جریان نداره. حتی تولید الکتریسیته نه تنها بمب برای ایران ضرر داره، بلکه تولید الکتریسیته از ضرر اتمی هم برای ایران سودی ندارد. این استفاده ای نیست که ایران الان کشورهای اروپایی طبق قرارهایی که دارن میخوان استفاده از باد و استفاده از خورشید رو ببرن به حدود 10-15 و حتی 20% تا چند سال دیگه در تولید انرژی.
بله.
خب ایران که از نظر آفتاب اصلا قابل مقایسه با اروپا نیسته.
بله.
از نظر باد هم همینطور در وضعیت خوبی قرار داره. چرا ایران نتونه؟ حالا گاز و نفت هم که حداقل برای 100 سال اگر استفاده درست بشه در ایران وجود داره.
جناب دکتر، پس انشاءالله محبت کنید که در یه جلسه دیگه در این مورد کاملا و مفصلا گفتگو کنیم. من فکر می‌کنم خیلی لازم
بود. خدمتتون خواهم بود.
خیلی سپاسگزارم.
آقای دکتر مصطفی، خیلی سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادین و از اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان ما قرار دادین.
تشکر از شما از وقتی که به من دادید. روز شما بخیر.
آقای دکتر، منم خیلی سپاسگزارم از اینکه باز در این گفتگو شرکت کردید، و امیدوارم که همواره بتونیم در خدمتتون باشیم. منم با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
روز شما بخیر، شاد و پیروز باشید. خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی در رابطه با مسئله هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای در رژیم جمهوری اسلامی و فرایند تکنیکی تولید انرژی هسته‌ای توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از شما تشکر میکنم و به خدای بزرگ می‌سپارمتون. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.